پس میبینین هر کس آمد خواست یک حکومت غیر ملی برپا بکنه، اولین کاری که میکنه این هستش که میده یه چیز خیلی دست نیافتنی و دور از دست و عجیب غریبی رو مثل انترناسیونالیزم جهانی یا نمیدونم انترناسیونالیزم پرولتری یا حاکمیت الله بر زمین یا نمیدونم هدایت ابناع بشر، یه چیز اینجوری از خودش یا استثمار همه انسان‌ها و استعمار یعنی عمران کردن و آباد کردن همه مناطق عقب افتاده جهان، اینا از این چیزای مالی خوریایی میاد طرح میکنه تا بر روی زشت بر این انگیزه خودش یعنی نفی حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش که فقط میتونه در قالب حاکمیت ملی یک رژیم ملی تعریف بشود، او رو توجیه بکنه. پس اگر این آقایون اینقدر اصرار بر اسلامی بودن دارن، بعد در درون همین اسلامی بودنشون با اهل سنت مشکل دارن، با شیعان شش امامی مشکل دارن، با شیعان دوازده امامی که ولایت فقیه رو قبول ندارن مشکل دارن، با شیعان دوازده امامی طرفدار ولایت فقیه که عملکرد احمدی نژاد رو قبول ندارن مشکل دارن. یعنی ته شما میبینید اینها فقط با خود خودشون، نه تا با خودشون و منصوبین و هم پیمانان خودشون، هم پالکی های خودشون یا شرکای خودشون، نه با خود خودشون فقط مشکل ندارن. به همین دلیله که برای گیج کردن مردم، فریفتن مردم، از چی صحبت میکنن همیشه؟ اونجایی که میخوان توده های مردم رو بازی بدن ولی به سوی یک هدفی که نتونن بفهمن تهشیه، از اسلام، حاکمیت الله و امثاله هم صحبت میکنن. اما در یک جایی مثل همین انرژی هستی که من امشب اشاره بهش خواهم داشت، چند شب پیش در برنامه صندلی داغ فردی به نام آقای دکتر محمد قنادی مراغی دانشمند هستی ایران شرکت کرده و خدا میدونه من چندین بار وسط صحبت‌های این مرد بزرگوار به گریه افتادم. من اطلاع دارم بخشی از اطلاعاتی که ایشون رو میگفتن دقیقا من خودم در جریانش هستم. اولا این بحث غنی‌سازی هستی واقعا این ملی شده و آقایون به جای حتی ببین چقدر آدم های بی‌انصافی هست، نمیگن ما این صنعت رو ملی کردیم، میگن بومی کردیم. شما میدید بومی کردن میشه لوکالایز در زبان انگلیسی رو در اصطلاح جامعه شناسی.
بله بله.
این لوکالایز کردن نیست، لوکالایز این هسته که شما نقشه مثلا تولید تانک چیفتن رو یا تانک آبرامز رو ور میداریم یاری ایران، بعد میبینیم مثلا فرسون کولرش برای آب و هوای ایران مثال میگن مثلا مناسب نیست، اینو کولر قوی تر میذاری، بعد میگه مثلا گلوله توپ 120 میلیمتری بدون خام ساخت راین متال رو شما نمیتونی در ایران کپی کنی، اینو تبدیلش میکنی مثلا به توپ 110 میلیمتری یا 100 میلیمتری. اینو میگن لوکالایز کردن، یعنی با خودت انطباق میدی. ولی یه موقع هست که شما میگی تولید تانک رو میآموزی و بعد میای از صرف یه چیزی برای تامین نیازمندی های نیروهای مدافع وطن خودت یه تانک طراحی میکنیم، کاری که فرانسوی ها کردن، سوئدی ها کردن، آلمانی ها کردن، ایتالیایی ها کردن، حتی ژاپنی ها یه کارایی کردن، چینی ها کردن. این نشنالایز کردن هستش، یعنی ملی کردن این تکنولوژی. این بزرگواران تکنولوژی هسته‌ای در بخش فاز اول غنی‌سازی یعنی تهیه گاز اورانیوم هست یا UF6 هست از کیک زر رو در ایران واقعا اینا از صفر خودشون انجام دادن در دو سه سال. آفرین بر این جوانان باد. بعد جالبه که خود آقای دکتر مراغی در همین برنامه که از تلویزیون پخش شد چند شب پیش میگفت تمام این کسانی که در این پروژه کار می‌کنن همه بچه‌های فارغ التحصیل دانشگاه ایران هستن، هیچ متخصص خارجی در کار نبوده، هیچ کمک فنی هم نبوده. و راست هم میگه، در بحث پرونده فعالیت‌های مشکوک هست ایران دروغ خیلی زیاده، اما این چیزی که ایشون مطرح میکرد به تمامی درسته و کار فوق‌العاده‌ای بوده. خب شما ببینید اینا اینقدر آدم بی‌انصافی هستند که یک بار کسی توی مملکت نمیگه ما فناوری به قول آقایون و به واقع تکنولوژی هستی رو در ایران ملی کردیم. ما خودروی ملی داریم که خیلی احمقانه است. پژو 405 رو برداشتن یه شکل شمایلش رو عوض کردن اسمش رو گذاشتن سمن، شده خودروی ملی. خیلی جالبه. اما چیزی رو که ما از صفرش رو با دست خالی خودمون شروع کردیم، متخصصان ما، دانشمندان ما خودشون انجام دادن، نمیگن تکنولوژی ملی یا به قول خودشون فناوری ملی، میگن ما اینو بومیش کردیم، بومی‌سازی کردیم.
خب جناب معتمدی، تا یه حدی هم بومی‌سازی شده، یعنی بعضی ابزارش از خارج اومده و حتما به مقداری روش از اطلاعات و آگاهی های دیگران، هرچند که آموزشه، ولی در کنارش هم حتما با وسائل امکاناتی رو که وسائل و امکاناتی رو که از خارج بردن باهاش یه مقدار کار انجام شده.
من توضیح دادم که چه تفاوتی بین اینا دو.
بله.
ملی کردن یه تکنولوژی، شما
هرچند این دوستان هرچند دوستان از لغت ملی بسیار وحشت دارن، مگر در مواردی که به نفعشون باشه و بعد سرود ایران هم بذارن، ولی به طور نهایت لغت ملی اینا رو اذیت میکنه و تنها جایی که با اسم بله. ملی مون بانک ملی اسمون.
بله، و خودروی ملیشون اینه. چرا؟ چون با صادر کردن سمند که همه چیزش دست سوم چهارم هست، یک منافع اقتصادی دراز مدت دارن و مردم رو چشمشون پر میکنن، مدام سهم توی خیابون میدن به عنوان تاکسی، به عنوان آژانس، به عنوان خودروی شخصی یا هر چیزی. اما تکنولوژی هستی خیلی علنی نیست و اینها همونطوری که عرض کردم جاهایی که منافع استراتژیک ملت ایران مطرحه اون مصادره میکنن، در حالی که اگر یک حکومت ملی باشه با نهایت افتخار میگه مثلا ما سمن رو اینقدرش رو کپی کردیم، اینقدرش رو اینجوری کردیم. به صراحت میگن، چون هم شرکت پژو میدونه، هم شرکت هایی که میان سرمایه گذاری میکنه ایران براشون، و در واقع اینم یه جور باج دادن منفی هست که من که اسم علمیش هست موازنه مثبت، که خواهم گفت چه تفاوت دیگری میان حکومت های ملی و غیر ملی هست. با در این پوشش که ما داریم مثلا خودرو صادر میکنیم، مثلا سمن رو به قیمت مفت صادر میکنن، ظاهرا یک سرمایه گذار اوکراینی یا سوری یا نمیدونم آذری آذربایجانی یه مبلغی رو آورده که اونا معمولا صرف ساختمان‌های شخصی و مبل و میز و صندلی و لوستر و نمیدونم ماشین‌های شخصیشون میشه، میشه آورده اونها، کل کارخونه رو ایران رفته سرمایه گذاری کرده. در هر صورت من تأکیدم بر این جمله بود که شما همین امروز اگر در منابع نظامی که تخصص بنده است نگاه کنید، میبینید بیش از 7-9 جنگنده F-15 و F-16 وجود داره. اون میبینید وقتی در زیر کلمه F-16 سرچ میکنید در اینترنت، میبینید شرکت فوکر که یک شرکت هلندیه که در بخش تولید هواپیمای کوچک اضافه در این ورشکست شد و بعد شرکت های دیگه اومدن، سرشوات دیگری اومدن سرمایه گذاری کردن در اون، هواپیمای F-16 رو بومی کرده، یعنی اون نقشه ها رو گرفته، بعضی از قطعات محرمانه و غیر قابل ساخت رو مستقیم از خود امریکا، جنرال داینامیک و راکول اینترنشنال میگیرن، ولی هر اون چیزی که میتوانن خودشون میسازن. ترکیه همین کارو داره میکنه، اسرائیل همین کارو داره میکنه، ژاپن همین کارو داره میکنه. ما میتسوبیشی F-15E داریم با عنوان نایت ایگل یا استرایک ایگل، یعنی هواپیمای میتسوبیشی، منتها طرح اصلی چیه؟ F-15 سری ای هست، دقیقا شبیه به همون چیزی که در امریکا وجود داره و ساخته شده، منتها اینا تحت امتیاز یک کارهایش رو سعی میکنن انجام بدن. این بومی کردن تکنولوژی. اما تایوان یک جنگنده مستقل برای خودش داره، این جنگنده ملی اونه، گریپن یا GAS-39 جنگنده ملی ملت سوئده. و موارد متعدد که من وارد این حوزه نمیخوام بشم، تانک اوتو مالارا یا ژیات فرانسه که دکرک معروف ترینش هست، یا تانک چیفتن، اینا همه تانک هست، تانک آبرامز هم تانک، ولی اینها لوکالایز نشدن، اینها ملی هست. یعنی شما وقتی که به مشخصات سلاح اونا، چه تانکشون، چه خودروهای نفربر زرهیشون، نفربرهای غیر زرهی، سلاحهای انفرادیشون، به هر چیزشون نگاه میکنیم، این تکنولوژی ملی دارن. در یک مقاطعی حتی بعضن بسیار طولانی آمدن تحت امتیاز کار کردن، این کاری که در رژیم گذشته سالها در بعضی از صنایع ما انجام دادی و داشت به ثمر میرسید که شد انقلاب، مدتی در جنگ متوقف بود و بعد آقای هاشمی آمد اینها رو مصادره کرد به نام خودش و چپ و راست هم در نماز جمعه طوری صحبت میکرد انگار در پایان قطعنامه ملت ایران این آبا و اجداد خودشون، پدر و اول، پدر و مادر اولی خودشون آدم و حوا، با برگ انجیر خودشون ستر و عورت کرده بودن، لخت و اور ملت ایران وسط کبیر وایستاده بودن، تا اینکه حضرت آیت الله العظمی جنرال دکتر کشور بهرمانی معروف به هاشمی رفسنجانی مثلا اومده جاده کشیده، نیروگاه برق درست کرده، به ما خوندن و نوشتن یاد داده، موبایل برای ما آورده. خب ببینید وقتی که حاکمیت ملی نیست، هر کس و ناکسی میتونه اون ملت رو و حتی میراث اون ملت رو مصادره کنه. شما ببینید در تاریخ کشور ما هیچ انسانی نیست که شخصیتش درست نقطه مقابل امیرکبیر نباشه. ولی طرفداران سرسخت هاشمی رفسنجانی یکی از چیزهایی که برای دفاع از ایشون مدام علم میکنن نیستش که آقا این حرفا چی شما میزنید؟ ایشون خودش از طرفداران نیروهای ملی و مدرنیته است. ایشون یکی از اولین کاری که کرده یک کتاب در مورد امیرکبیر نوشته. بعد شما برید مقایسه بکنید حکومت امیرکبیر رو و 8 سال حاکمیت زشت شرم‌آور هاشمی رفسنجانی که تا خدا خدایی میکنه فرزندان ما تاوان این رو باید بدن. یک نشانه دیگری که تفاوت میان حاکمیت ملی و حکومت غیر ملی است در این استش که حکومت های ملی اساسا به دادن امتیاز بدون اینکه امتیاز با ارزش تری ولو در یک حوزه دیگری به دست بیارن که به منافع استراتژیک جهات منافع دکتورینال ملتشون مربوط بشه رضا نمیده. صدا هست یا قطع شد؟
نه صدا هست. بفرم
شما ببینید مهمترین مشخصه دولت مصدق در همینه. مصدق نه سوسیالیست بود، نه طرفدار آمریکا بود، نه بازاری بود، نه طرفدار آخونده بود، ولی به همه میدون فعالیت داد. از توده های که آشکارا علم و کتل شوروی دستشون بود و من میدانم از بستگان نزدیک خودم شنیدم در جلسات محرمانه حزبیشون به قسمشون دیدونی چی بوده؟ میگفتن به شوروی قسم، مثل ما میگیم مثلا والله قسم یا به قرآن قسم، به شوروی قسم میخوردن همین توده‌ای ها. اما مصدق راه رو براشون باز گذاشت، به هیچ عنوان با اونها درگیر نشد، به هیچ عنوان تحقیرشون نکرد، به هیچ عنوان
جلوی فعالیت هاشون رو نگرفت،
به هیچ عنوان تا اونجایی که یکی از بزرگترین دلایلی که مرتجعی و بازاری ها مردم رو تحریک کردن و یک ادهی رو برای اینکه یا حمایت نشود از مصدق در برابر کودتای امریکایی، این بود که مصدق باعث شده که توده‌ها و کمونیست‌ها همه جای مملکت رو بگیرن، یا فرضاً بگذارن خود مصدق به طور پنهانی توده‌ای هم هست. ببینید سیاست مرحوم دکتر محمد مصدق سیاست موازنه منفیه.
بله.
یعنی اگر نفس رو به روی انگلیس می‌بنده با ملی کردن به شوروی هم روی خوش نشون نمیده. خیلی جوان مردی
کاملا
بسیار شجاعت میخواد که شما تنهایی و میدانی دوستانتون چیز زیادی دستشون نیست. یعنی ملت ایران، طبقه کارگر، کارگران صنعت نفت و حتی توده‌ای که ادعا میکردن از دولت مصدق حمایت میکنن، مصدق میدانست که اینها دقیقه 90 پشت او رو خالی خواهند کرد یا اگه بخوان دفاع بکنن چیزی دستشون نیست. اما جلوی هر دو گروه نیست. من فقط به دلیل اینکه عظمت کار مصدق و عظمت روحیه‌ای که سید الشهدای ما سید حسین فاطمی رحمت الله علیه برای ملت ما داشته مخدوش نشه، به خودم اجازه نمیدم وارد این موضوع بشم. برن دوستان شنونده عزیز ما آرشیو مقالات و مصاحبه های رادیو آزادگان، نیروهای ملی مذهبی، جبهه ملی، هر کسی در این مورد صحبت کرد، حتی اونایی که فحش دادن و مخالفت کردن گوش بدن، بخونن و با این نگاهی که من عرض کردم نگاه کنن. اگر مصدق فقط به امریکایی ها روی خوش نشون میداد کودتا اتفاق نمیافتاد.
قطعا اینطوره.
بازنه منفی شرف یک انسانه. یک انسان شرافتمند که خودش تنها باشه در میان یک شهری از اوباش و اراضه و چه رهبر و رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح همون ملت خودش باشه میان مردم جهان، یا در میان مثلا چند صد یا چند ده هزار یا چند صد هزار آدم مخالف خودش و حکومت خودش، به کسی باج نمیده. شما ببینید امروز سیاست هایی که ما میبینیم از قطعنامه به این طرف در کشور ما حاکم بوده، سیاست موازنه مثبت به کثیف‌ترین شکلش، به شرم‌آورترین شکلش نفت رسما به امپریالیستا واگذار شده. اون چنان قراردادهای ما در تهاتر با کشف و شرکت‌های توتال، دوچ، رویال داچل، استات اویل و همینطور کشورهای شرکت‌های دیگه مثل گازپروم و که مال روسیه هست و حتی با مالزیای، اون چنان شرم‌آوره. حتی قرارداد صدور گاز به قطر، جالبه که قطر گاز ما رو می‌دزده، یعنی از حوزه مشترک با ما اونها حد باید 55 برداشت کنن، اونها 75 برداشت کنن، ما حتی نمی‌توانیم اندازه 25% برداشت، ولی همین 25% رو داریم زیر قیمت جهانی می‌فروشیم به اونها. شما ببینید یک پیرزن چی می‌دونم مبتلا به نقرس در یک پادگان از اوباش و اراذل و لشکر مقود، محال اینجور کارش به فحشا بکشه که اینها در حوزه اقتصادی دچار فحشا هستن. کار به جایی کشیده که افغانستان برای ما گردن کلفتی میکنه. ما به یک کشوری مثل پاکستان که بدیهی ترین زیرساختهای حاکمیت ملی در اون وجود نداره باج داریم میدیم، و تا پاکستان مطمئن نشد میتواند گاز رو به تقریبا نصف قیمت جهانیش از ما بخره و تازه سهم خودش رو هم از احداث خط لوله گاز معوق بکنه به سالهای دور، حاضر نشد بیاد با اوباش و اراذلی که مرزهای ما رو ناامن میکنن برخورد کنه. تازه همین افراد رو هم که اخیرا دستگیرشون کردن گفتن 2 هفته ما اینها رو نگه میداریم، بعد میدیم ایشون از طریق پلیس بین الملل میدیم به شما. شما ببینید من تعجب میکنم این آقایون واقعا ما رو اینقدر ابله فرض میکنن، ملت ایران رو اینقدر احمق فرض میکنن. من یه آدم نظامی هم سابقه درخشان امنیتی نظامی و انتظامی دارم. شما در برخورد با افراد مسلح امکان دستیابی به پیروزی کامل بر اون افراد در مسابقه با کسر ثانیه حساب میشه. یعنی اگه شما یک خط اطلاعات رو از اون 1 ساعت دیگه بگیرید شاید 1 گرم ارزش نداشته باشه. فکرشو بکنید 14 روز بعد از اینکه همه دنیا میفهمن چه کسانی دستگیر شدن میخوان این آقایونی به ما بدن که ما چیکارشون کنیم؟ ها؟ اینا آدرس هم میدن به شما، شما میگه تو روستا کسی رو پیدا نمیکنید. اسم آدم میدن، اون آدما اشوار هر کدومشون 4-5 تا پاسپورت دادن، افغانی و پاکستانی و اماراتی و عمانی و بعضن پاسپورت هند هم دارن. شما کیو میخوای بازداشت کنی؟ بعدم از طریق پلیس بین الملل میدنشون به تو. دیگه اینا دانشجوهای دانشگاه پلی‌تکنیک نیستن که تو هر بلایی سرشون بیاری دنیا خف خون مرگ بگیره. اینا اوباش و اراذلی هستن که با حمایت عربستان سعودی و با چراغ سبز آمریکا اومدن این کارا رو کردن. تو جرأت داری بهشون تلنگر بزنیم؟ آقای احمدی مقدم، آقای دادستان کل کشور، جرأت داری تلنگر به اینا بزنیم؟ همه دنیا رو میریزن رو سرتون. هیچ هم چیزی دستتون نمیگیره. وقتی میری باشون صحبت کنیم واقعا هم اون افراد یه مش آدمای بومی بدبخت گرسنه که ذهنشون انباشته توهمات نمیدونه، حتی نمیشه دیگه ناسیونالیستی. توهمات مزخرفی در خصوص خلق بلوچستان و خلق سیستان و به اضافه نارضایتی های برحق از ظلم و ستمی که بر اونها در طول تاریخ رفته و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران اونها رو تشدید کرده اما کاهش نداده. تو با این آدم میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکارش کنی؟ دارش میزنی نهایتا دیگه. خب میگم ما مشکل نیرو دارن. تا زمانی که سیستان و بلوچستان ما دچار این همه مشکل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی است، شما خیال میکنید عجیب کردن آدم ها یا در ازای پول یا بدتر از اون فریفتنشون و کشوندنشون توی تشکیلات های مافیایی و گنگستری مثل سلفی های اون منطقه یا فرض فرمای طالبان و غیره کار دشواریه؟ چرا طالبان تو تهران کسی رو استخدام میتونه بکنه؟ چرا طالبان توی ایرانی های مقیم لس آنجلس کسی رو نمیتونه استخدام کنه؟ میره تو سیستان و بلوچستان، میره توی خراسان، برای که در اونجا فقر و فلاکت و ظلم همه اشکالش بر مردم تحمیل میشه.
البته آمریکا در لس آنجلس استخدام میکنه ولی طالبان نمیکنه.
طالبان میگه
بله
طالبان عرض کرده
بله
بله طالبان رو عرض کرده
بله 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 بفرمایید.
در طول یک وقایعی گاهی باعث می شود که حتی حکومت های غیر ملی مجبور میشن مثل دلقک هایی که ادای یک کس دیگه رو در میارن، یا اون کسی که توی بعضی از این پارک های بازی به قول امریکایی میگن تم پارک، مثل دیزنیلند و همساله هم تو ایران هم چیزای شدیده این هست، مثلا طرف میگه تو لباس یه خرگوش، تو لباس شیر، اینا میگن تو لباس ملی‌گرایی. کمون که شما میبینید در همین داستان پرونده فعالیت های مشکوک هست ایران در یکی دو سال گذشته، هر جای اینها با یک فشار جدی مواجه شدن یه دفعه یادشون افتاده که یک ایرانی هست، یک فرهنگ مستقل ایرانی هست.
بله.
حتی کار به جایی کشیده که اون سرود معروف ای ایران مرد پرگوهر که تابو بود زمان جنگ، تابو بوده اگر کسی این رو زمزمه میکرد یاد داشت، کراراً از تلویزیون پخش میشه. یا یکی از ملودی های قدیمی بسیار قدیمی شاید مرسد و چند ده سال پیش رو وطنم وطنم هست که اجرا کردن ارکستر سمفونیک تهران، بسیار هم زیباست. چی شده یه دفعه این آقایون یاد این افتادن؟ من حتی شنیدم که صحبتی مطرح شده که آرم الله رو از وسط پرچم ایران بردارن و همون شیر خورشید سرخ رو برگردونن، چون میگن این کلمت الله راستن میگن و خیلی از مراجع معتقدن که نباید اسم خدا رو مصادره کرد و مورد استفاده سیاسی قرار بدیم، پرچم روی زمین میفته، نمیدونم ممکنه به تلافی پرچم سوزاندن های شما برای کشوری کسی بدی پرچم آتیش بزنه، بعد تنش هایی برای شما داره و چیزایی از این قبیل. و حتی صحبت این بود که این ایران رو دوباره بیان به عنوان سرود ملی دوم در بیارن، یعنی جز در مراسم رسمی که رهبر یا سرانس قوه هستن جای سرود ملی ایران، همین که سرود جمهوری اسلامی ایران به صدا در نیاد، پخش نشود و به ترفندهای مختلف دیگه سعی میکنن که خلاهای خودشون رو پر بکنن. در طول جنگ آقای میر حسین موسوی که در واقع رئیس قوه مجریه ایشون بود، میدونیم همه اختیارات در اختیار نخست وزیر بود، ایشون یکی از کارهای بسیار زیبایی که انجام داد این بود که وقتی که از اواسط جنگ متوجه شد که فشارهای ناشی از تحریم‌های تسلیحاتی دیگه خیلی داره سخت میشه و برای ما کشورهای دیگه حتی کره شمالی مشکل ایجاد میکنن، من خودم یادم 1361 در منطقه سومار خودم یک چیز قبضه آتشبار خمپاره بودیم، ما خمپاره هایی که به ما میدادن در سومار میدادن 4 قطعه بود، یک بدنه 82 میلیمتریه که با گریس سخت پوشونده بودن. حالا شما فکرشو بکنید تو زمستان غرب کشور شما میخوای گریس رو، اونم گریس با غلظت زیاد شبیه به والوالین رو از روی خمپاره باید پاک کنی، کاملا هم باید تمیزش کنی. بعد ما یک چاشنی شبیه به تفنگ چکاری گیج 12 همینه که ساش میزنیه باید در انتهای اون قرار میدادیم، معمولا این لق بود و میافتاد، ما مجبوریم با پیچیدن کاغذ به دور اون قطرش رو بیشتر کنیم که در نیاد. بعد خرج رو روی اون میذاشیم، بعد ماسوره رو از یه جعبه دیگه وادیم، یعنی اون خط مونتاژ نهایی گلوله خمپاره رو کنار قبضه خودمون در فاصله مثلا 400-500 متر دشمن داشتیم. ولی عراقی ها خمپاره های ساخت یوگوسلاوی داشتن با همون کالیپ 82 میلیمتری که اینها داخل قوطی های پلاستیکی شفافی بود، مثل قوطی های فیلم عکاسی برای بزرگتر، خمپاره توی بود حاضر و آماده. گلوله هایی که از کره شمالی و چین به ما به اون شکل میدادن در سپاه، اینا حتی جدول پرتاب بالستیک نداشتن که ما مثلا بدونیم دقیقا چند متر میره، با چه خرجی میره، چه زاویه ای رو میخواد و از این قبیل. در حالی که مالمون ها یه قطبه پلاستیکی شما اصلا بریزش تو بیابون آب بریزه روش غرق بشه، آب توش نمیره چون داخلش رو با گاز خونسا پر کرده بودن و این کاملا سیل بود، با پلاستیک این سیلش کرده بودن، اصلا طورش نمیشد. یکی از کارهایی که ما میکردیم که در بعضی از مناطق که اینا تخلیه کرده بودن و عقب رفته بودن، شبا میرفتیم خمپاره دزدی، میرفتیم مهمات خود اونا رو از زیر چشمشون در فاصله کمی میآوردیم، برای اینکه از این عذاب تمیز کردن گلوله خونپاره خلاص بشیم. الو؟
آره بفرمایید.
در اون زمان یک کار بسیار زیبایی که کرد آقای میرحسین موسوی و انصافا باید تبریک بگیم به رئیس سپاه که محسن رفیق اون سالا عراق من همه مطالبی داشت افشا هم خواهم کرد، مثل اون ماجرای بزرگترین اختلاس در شبکه بانکی جهان به مبلغ 1 میلیارد دلار، اونم توی شعبه از بانک صادرات در شهر تهران، اونا به جای خود. اما من بحث شرایط رو دارم که همین آدم و همین آدم ها توی شرایط جنگ وقتی که بهشون فشار میاد برمیگردن به ذات خودشون، به اصالت خودشون. همین آقای محسن فیروز ظرف 2 سال، یعنی تا سال 64-65 شرایطی ایجاد کرده بود که شما که وزارت سپاه یک چیزی شاید حدود مثلا نزدیک به 100,000 قرارداد ساخت قطعه داشت. ما در سال 1366 کل قطعات سلاح‌های مصرفی سلاح‌های توپخانه‌مون رو در ایران می‌ساختیم. قطعات یدکی توپ‌های ضد هوایی کالیبر کوچیک و توپ‌های صحرایی و خمپاره‌اندازها رو همه رو در ایران می‌ساختیم. در همین ایران جنگ زده توی اون شرایط. چرا؟ چون عرق ملی، غیرت ملی این مردم ما برانگیخته شده بود. هر کسی درست مدهش مخواست یه جوری کمک بکنه. در نتیجه شون مثلا میرفت یه تراشکاری در تهران میدید داری یه قطعه میتراشه. خب ما چون کارمود میفهمیدیم داره چی کار میکنه، میگفتم چون میدونی این چیه میسازه؟ میگفت نمیدونم، سپاه با ما قرارداد بسه 10,000 تاشو بتراشیم، یه قطعه آلومینیومی. من میدونستم که این مثلا فرض بفهمید فیوز ضربتی نوک خمپاره 82 میلیمتری مثلا یا گلوله توپ 130 میلیمتری، ولی خودم نمیدونه، فقط میدونه قطعه یه. بعد یک کس دیگری فیوز انفجاری داخل این رو میساخت، ولی توش مواد منفجره نبود. همه اینا میومد میرفت توی کارخانجات و کارگاه های دیگری، اینا پر میشد و بعد میشد خمپاره به میرفت جهه. هر جا که ملت حکومت ها آمدن و به هویت مستقل ملی و به توانایی های ملی مردم خودشون اتکا کردن پیروزی به دست آوردن. کره شمالی رو ببینید، موشک هایی که میسازه و راکتور های هستیش همه کپی دست چندومه. و یکی از دلایل عقب ماندگی اقتصادی کشور کره شمالی صرف هزینه های هولناک در بخش مسابقه هسته‌ای با آمریکاست و مسابقه موشکی با آمریکاست. ولی شما خوب بدونید واقعا اینا صاحب تکنولوژی هستن. که شماره مخصوص مجله رادیوی خبرگزاری ملی ایران بنده خدمت شنوندگان شما عرض خواهم کرد که ما چه نوع موشکایی رو گرفتیم، از کجا گرفتیم، چه کارهایی روشون کردیم، الان در چه وضعیتی هستیم. هیچ کدوم از اینا اطلاعات رانده شده نیست. منتها از اونجایی که ملت ایران نامحرمن، قرار نیست بدونن چه به سرشون میاد یا چه به سرشون داره میاد یا حتی چه به سرشون آمده. اینا رو شاید خیلی خیال بکنن اسرار محرمانه است. نه خیر، محرمانه نیست. با قدر تحقیق در نشریات تخصصی، تقطیع خبر، انطباق رخدادها و یه مقدارم انسان اگر تجربه در اون حوزه داشته باشه اینا رو میتونه استنتاج بکنه. شما یادتون باشه که انگلیسان میگن چیزی رو که تو با خوندن روزنامه میتونی به دست بیاری با جاسوسی اگر به دست بیاری خیلی احمقی. این جمهوری اسلامی ایرانه که وابسته‌های نظامیش در خارج از ایران، یکی از کاراشون این است که همین روزنامه‌ها رو که عمدتاً به زبان محلی خودشون چیزی ازش نمی‌دونن درمیارن، ترجمه میکنن، یه مقدار پیاز داغ نعنای تحلیل های 10 من 5 قران بهش اضافه میکنن، میکننش توی پاکت هایی با لفافه سیاه، مهر به کلی سری میفرستن برای مسئولین خودشون در ایران و اونا که اینجا کیف میکنن که مثلا وابسته های نظامی ما در اونجا شاخ غول دارن میشن. بعد شما میبینید زیر گوش جمهوری اسلامی ایران طالبان به وجود میاد، همه کشور افغانستان رو میگیره جمهوری اسلامی ایران، حتی این رو به کی طرفه این افغانستان. یا در عراق در زمانی که امریکایی حمله کردن، شما فیلم های اون موقع تلویزیون ایران رو نگاه کنید از خنده روزبر میشه. چه تحلیل های احمقانه در خصوص عدم موفقیت نیروهای به قول اونها اشغالگر و در واقع نیروهای مهاجم در اون مرحله لاغر اینا ارائه میکنن که نمیتونن، مردم مقاومت میکنن، به تله میفتن، تاکتیک لکه ها رو دارن. از این عواطی یک کدام از اون آدم هایی دارن که این چرت و پرتا رو اومدن تو تلویزیون گفتن و اسباب خنده و مزاح بقیه دانشجویان علوم نظامی رو در دانشگاه‌های نظامی سراسر جهان فراهم کردن توبیخ نشدن، برسه به خلل درجه یا اینکه بیرونشون کنن. همشون هم مثلا اتفاقا هنوزن که هنوز اصرار بر اون اراجیف دارن. یک جا در برابر نیروهای اشغالگر، نیروهای مهاجم آمریکایی، مقاومت درست حسابی که نشون دادن ارج ملی مردم عراق باشه ما ندیدیم. برای که آقای صدام حسین هر چیزی رو که به نام اون نبود می‌خواست از بین ببره و از بین برده بود. پس وقتی قرار شد صدام از بین بره، خب مردم مگه مرض دارن بیان برن مثلا فرض بفرمایید مقاومت کنن؟ کما اینکه که اتفاقاتی که افتاد این بود که بخشی از میراث فرهنگی مردم عراق رو از موزه بغداد دزدیدن بردن و هیچ کس اصلا اونجا نبود جلوی اینا رو بگیره، بعداً به اثر اتفاق کشف شد. برگردیم به بحث دولت ملی. این بحث رژیم بود. وقتی یه رژیم ملی بود تمام آموزه ها اهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناظر به هویت ملی. مثل هند، هند یک رژیم ملی داره. بنیانگذاران این رژیم ملی کسانی مثل جواهرلال نهرو چپ‌گرا بود و پیش از ایشون گاندی، مهاتما گاندی، اینا انسان هایی بودن که به شدت هویت ملی خودشون رو عزیز می داشتن و براشون قداست داشت. گاندی یه آدم الیت بود، مثل مرحوم مصدق، آدمی بود از طبقه مرفع، تحصیل کرده خارج، در بهترین دانشگاه درس خونده بود، ولی وقتی که به قدرت می رسه به عنوان رهبر مردم هندوستان، ملت هند، ملتی که بیش از 400 آیین در اون وجود داره، بیش از 100 خورده زبان وجود داره و ملت‌های مختلف هستن، از چینی‌ها هستن تا نژاد ایرانی، در اونجا شما می‌بینید که میره وقتی که لباس بسیار ساده تنش می‌کنه، یه چرخ دوکریسی برمی‌داره و با یک بوز در یک خانه یک زندگی ساده می‌کنه. میگه تا زمانی که اقتصاد هند اینه، من از شیر این بوز می‌دوشم و می‌خورم و با پارچه‌ای که خودم نخش رشتم لباس تنم می‌کنم. نتیجه‌اش اینی که شده این. حالا من بازم بحث دارم روی هند، ولی این اگر امروز هم صادرات نرم افزار کامپیوترش درآمدش بیش از صادرات نفت ایرانه، باز برمیگرده به همون داستان.
بله.
اگر هندی هر جای دنیا هست، اگر مالتی میلیاردره، یک کاری میکنه یا سرمایهشو برمیگردونه به کشورش، یا سرمایهشو طوری در خارج به کار میاندازه که یه جوری در کشورش ایجاد اشتغال بکنه، به دلیل چیه؟ رژیم حاکمه بر هندوستان یک رژیم ملیه. حکومت عرض کردن تلفیق اقتدار اون سه قوه است. اگر سه قوه دارای هویت مشابهی باشن، پایگاه اجتماعی خواست طبقاتیشون یکی باشه، تشکیل حکومت میده. حالا ما میتونیم بگیم حکومت ملی هست یا نیست. در ایران ما حکومت ملی نداریم به دلیل اینکه فاشیست ها سعی کردن بعد از پایان جنگ یا در واقع تحمیل آتش بس بدون غیر شرطی مملکت ما به اشکال مختلف حاکمیت رو تصرف کنن. در یک مقطع دولت رو داشتن و مجلس قوه قضاییه نبود، در یک مقطع قوه قضاییه مجلس رو داشتن، دولت رو نداشتن، هر زمان یه مشکلی داشتن. الان در ایران قوه قضاییه ما فاشیست نیست، راحت بگم قوه قضاییه ما با مفاسد جدی درونی مواجهه که نتیجه حاکمیت فاشیست ها در دستگاه قوه مجریه است. تقریبا میشه باید گفتش که دولت آقای احمدی نژاد گرایش قالبش گرایش فاشیستیه، ملی نیست. یادتون باشه که فاشیست ها وقتی که میخوان خودشون رو توجیه بکنن به راحتی مثل آفتاب پرست همرنگ محیط میشن. یادتون باشه که فاشیست های بزرگ تاریخ معاصر جهان، یعنی بنیتو موسولینی و آدولف هیتلر، هم دم از فرهنگ و تمدن و اقتدار ملی می زدن. به نام اقتدار ملی و احیای امپراتوری روم حمله کردن به لیبی و دیدیم داستانها رو درست کردن در جنگ دوم ایتالیایی ها. یا آلمان ها ناسیونال سوسیالیست خودشون رو می نامیدن، حزب نازی می نامیدن، نه ناسیونالیست بودن نه سوسیالیست بودن، چون بزرگترین دشمن کمونیست ها بودن که سوسیالیست ها در یک زده تلطیف‌تر مواضعشون در خصوص مالکیت و ناسیونالیست هم نبودن برای اینکه اینها بحث برتری نژاد آلمان برایشون یک دستاویز بود. خود گودز یعنی اصلی نظریات فاشیستی آلمان بود، خودش قدش کوتاه بود و هیچ کدوم از استانداردهایی که به عنوان چهره و اندام و عضلات و قد و بالای یک آریایی اصیل معرفی کرده بود و این تبلیغ میشد در حزب نازی آلمان، به خودش با خودش انطباق نداشت. این چی جرأت میکرد مثلا بگه آقا اگه میشه که تونی در مورد خودت نیست، صدق نمیکنه. یا معاملات و ضربنهای پنهانی که میان نازی ها و کشورهای امپریالیستی بزرگ وجود داشت، کشورهایی که بعضا حتی چشم به دقیله خاک آلمان داشتن. دولت ها ولی میتونن ملی باشن، کمان که میبینید در حکومت پهلوی ما برای یک مقطعی دولت ملی داریم. دولت ها نتیجه اراده یک قهرمان میتونن باشن که بخشی از حکومت و حاکمیت رو حتی و گروه از مردم رو، نه حتی اکثریت مردم رو، با خودشون همراه مونن و یک حکومت ملی تشکیل میدن.
البته نباید منسوب کرد به دوران پهلوی، میشه گفت در زمان سلطنت پهلوی ها.
دقیقا من منظورم همین بود که در طی دوران سلطنت پهلوی ها ما میبینیم در جایی که قوام السلطنه وجود داره، خویدا وجود داره، نمیدونم دیگران وجود دارن، محمد علی فروغی وجود داره، یک مصدقی هم سر برمیاره که ظاهرا برابر با استانداردهای ظاهری او هم باید کسی باشه، مثلا لنگه قوام السلطنه کسی باشه، لنگه خویدا یا دیگران. اما میبینیم این انسان با اینکه خودش آدم الیتیه، نخبه است، هم از نظر نسب خانوادگی، سطح تحصیلاتش، مکنت خانوادگی که داره، مناسباتی که در خارج از کشور داره، سابقه حکومتی که داره که تا عالی ترین مدارج ما قبل نخست وزیری سابقه کار داره مصدق، ولی وقتی که میشود رئیس قوه مجریه در حکومت مشروطه اون وقت، جایی که مثلا احمدی نژاد امروز هستش، شما میبینی که هویت اصلی خودش رو روم میکنه، درست مثل پروانی که در پیله سخت استبداد گیر افتاده و از یک فرصت تاریخی استفاده میکنه و ما میبینیم که از درون این پیله غبار گرفته و شاید هم مایوس از تحول، ما میبینیم به یک بار پروانه زیبای بزرگ بیرون میاد و یک حکومت ملی، دولت ملی ما داریم. به همین دلیل است که بعضی ها جروبنس میکنن که آقای مصدق منتخب ملت نبود، شاه او رو منصوب کرد. این ساختار حکومت اون موقع بوده دیگه،
شاه هم ایشون رو منصوب نکرد، مجلس تقاضا کردن، ایشون هم پذیرفت.
بله. حالا من اصلا میگم این چیزی که اینا میگن، حالا میگن چه صد آیت نرد هم پیش نموست، من اصلا میگم این چیزی که شما میگید، این تازه عظمت روحی و اطلاع شخصیت و والا مقامی مصدق رو بیشتر ثابت میکنه که علل اصول کسی که به قول شما منصوب شاه بود باید غلام خانزاد میبود. در حالی شما میگید مصدق با اون چنان دقت و پیچیدگی رفتار میکنه که شاه تا سالهای طولانی بعد از کودتای 28 مرداد هیچ حرفی نداره برای توجیه کردن توسل خودش به قدرت‌های بیگانه و مداخله امریکایی‌ها و انگلیس‌ها در سرنوشت ملت ایران برای بازگردوندن اون به قدرت. سالهای سال باید بگذره، یک نسل بگذره، این ماجرای فراموش میشه، گروه‌های جدید روشنفکران نوکیسه بیان به قدرت میرسن، یک قشر متوسط تمامیت خواه زیاد طلب غرب زده بیان در ایران حاکم بشن، بخش مهمیش رو حاکمیت اون زمان از قبل درآمدهای به یک بار افزوده شده نفت در حکومت جذب بکنه که شاه جرأت بکنه مثلا بیاد راجع به اون موقع ها حرفی بزنه. اونم تازه مطالبی که میگه بیشترش پاک نویس شده از روی چرک نویس هاییست که توده ها و نیروهای ماویست علیه مصدق و دولت ملی مصدق نوشته بودن. یعنی بیشتر این استدلالات و بیشتر این مطالبی که اون موقع سلطنت طلبا میگفتن جای امروز میگن رونویسی شده از چرک نویس های اون موقع اونها. به دلیل این که وقت ما دیگه تمام شده، من بقیه عرایزم رو نمیتونم تکرار اعلام بدم جز این که ظرف چند روز آینده در همین ایام که مجله از رادیو آزادگان پخش میشه ما ولادت امام زمان رو داریم. من این روز عزیز رو به همه هموطنان مسلمان شیعه 12 امامی تبریک عرض میکنم. روز چهارشنبه روز جشن چراغخوانی است. این روز رو هم به هموطنان ایرانی آشوری تبار و ارمنی تبار مسیحی خودم و اون تعداد از ایرانیانی که به مسیحیت گرویدن رو هم تبریک میگم و آرزو میکنم که خداوند به همه ما این توفیق رو بدهد که با یک فهم و درک درستی به این ولادت ها و شهادت ها نگاه بکنیم. ما در همه آیین های دینی در همه ادیان ولادت ها بسیار مهم است. ولادت ها اعلام خلقت است، در حالی که ما تقریبا در همه آیین های مذهبی داریم این معنا رو که ما همیشه بودیم و نابود هم نمیشیم، اشکال حیات ما تغییر میکنند و در قرآن هم ما این رو داریم که خداوند میفرماید که مؤمنانی که بهشون سختی میرسه برا میرسه و اذا اصابت هم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. پس این بار حیات جاودانگی است. من از این فرصت استفاده میکنم و از هموطنان عزیز خودم بعضی ها با هم ماس میگیرن، صحبت میکنن با طرق مختلف و تاکید میکنن که یک دولتی بالاخره میخواد چه بکنه با این همه تنوع فرق مذهبی. قبل از انقلاب یه مسلمان ها بودن و یه غیر مسلمان ها خیلی هم با هم دیگه کار نداشتن. حالا خود مسلمان ها شدن 72 فرقه. جوابش رو من در بخشی از عرایضم در مورد رژیم ملی هند، با اینکه در این رژیم ملی ما هم فاشیزم داریم هم نجات پرستی داریم، اما رژیم ملی است. جواب دادم و این جمله رو با عنوان جمله پایانی و جمله قبل خداحافظی عرض می‌کنم که ما اگر این رو در نظر بگیریم که سرزمین ما ایران عزیز بزرگ ما سرزمین عشق و ایمان به همه خوبی ها و پاکی ها بوده، اون وقت ما با هیچ کس اختلاف پیدا نمی کنیم.
کاملا
صرف ایرانی بودن یعنی که ما با یک موجود دوست داشتنی طرف هستیم که باید از او حمایت بکنیم، حتی اگر او یکی از عناصر حکومتی باشه که به ما خیلی ستم کرده. بنابراین امریکایی ها، غیر امریکایی ها، هر کسی که گمان میکنن این اختلاف نظرها، این کدورت ها، این تفکانی ها، حتی این کینه های درست و بجا ممکنه فرصتی برای اونها پدید بیاره تا وحدت ملی ما رو آشفته تر از اینی که هست بکنند و ملت ما رو پراکنده تر از اینی که هست بکنند و بعد ازش بهره ببرند، باید بگم که اشتباه کردن. ما ملتی هستیم که همیشه به سرزمینمون عشق ورزیدیم و خداوند متعال در طول تاریخ با اینکه گاه حکام بسیار ستمگر و فاسدی بر ما حاکم بودن به ما این توفیق رو داده که سربلند از این آزمون‌های تاریخی بیرون آمدیم و فرهنگ ما غنی‌تر شده. باز تکرار می‌کنم، ایران تنها کشور جهانه که هر کی به او هجوم آورد، حتی اگر بربر بودن، حتی اگر از اقوام توسعه نیافته بودن، زمانی که ما اونها رو بیرون کردیم یا خودشون از کشور ما عقب نشینی کردند و رفتن، آدم شده بودن.
بله، خیلی سپاسگزار. و به پایان که در دنباله مطالب باید این دو نکته رو اشاره کنیم که معمولا تمام زورگویان و زورمداران و تمام مستبدان در جهان برای توجیه جنایت ها و خیانت های خودشون معمولا از واژه هایی رو که مفاهیم انسانی و بار و ارزش های فرهنگی و تاریخی داره استفاده می کنن برای فریب و تحریک احساسات مردم ساده دل. یه نکته دیگه هم اینه که معمولا هر حکومتی و هر حاکمیتی وقتی که مخالفت میکنه با نیروهای ملی حتما باید و قطعا هم مستبد هم وابسته. حالا اگر آمریکا نشد که هست، برای اینکه در تاریخ خودمون داریم جز صرف نظر از این شعارها، گروگانگیری، قرارداد الجزیره، ایرانگیت، ایران کانترا و بسیاری دیگر منهای شعارها، حالا اگر تازه بپذیریم که نیست، اون وقت میبینیم که به 10 جای دیگه وابسته است. در صورت مخالفت هر حاکمیتی با نیروهای ملی دقیقا نشانگر استبداد و وابستگی اون. جناب معتمدی با آرزوی روزی هرچه زودتر بر ایرانی آزاد و مستقل که همه ی هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و ایرانی را که شایسته و بایسته نامش است پی بگذارند و بنا نهند، من با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
همچنین من سپاسگزارم و همه هموطنان و عزیزانمون رو. خدای بزرگ خالق ایران و خالق همه هستی میسپارم. ممنونم و خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره اخبار روز ایران از مجله رادیوی ملی، هفته دولت، روز جوان و نقش جوان در امروز ایران، سالگرد اشغال ایران توسط متفقین، عملکرد ناجا نیروی انتظامی در ارتباط با امنیت مرزها و شهرها، کودتای 28 مرداد و همینطور بحث حاکمیت ملی، حکومت ملی و دولت ملی توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.